سلام، من فرزین رنجبر هستم و این پادکست رواقه. در پادکست رواق به اگزیستانسیالیسم با نگرشی روانشناختی میپردازیم و منبع اصلی ما هم آثار اروین یالومه. در سری اول این پادکست سراغ کتاب رواندرمانی اگزیستانسیال میریم. خوش اومدین به اپیزود سوم از فصل اول پادکست رواق. در اپیزود قبلی راجع به پویه‌های اصلی در روانکاوی اگزیستانسیال حرف زدیم، اونا رو معرفی کردیم: مرگ، آزادی، تنهایی و پوچی. در روانکاوی اگزیستانسیال هم مثل نگرش فرویدی اینطور فرض میشه که هر کدوم از پویه‌های درونی یا اون انرژی‌ها و اون هیجانات متضاد درونی که در اگزیستانسیالیسم بهش دلواپسی های غایی میگیم، منجر به اضطراب درونی مخفی میشه و آدمی رو در ساحت ناخودآگاه مجبور میکنه که یک سازوکار دفاعی برای خودش انتخاب بکنه. متوجه شدین؟ یعنی ترس مثلا از مرگ در من منجر به یک اضطرابی میشه عمدتا در ساحت ناخودآگاه و من مجبور میشم یک سازوکار دفاعی برای خودم انتخاب بکنم. اینا همه در ناخودآگاهه. حالا گاهی این سازوکارهای دفاعی تا حدی خوب جواب میدن و اثر سوء کمی دارن، گاهی هم خیلی نمره بالایی نمیگیرن و نهایتا منجر به آسیب روانی میشن. یه تفاوت دیگه روانکاوی اگزیستانسیال با دیدگاه قبلی داره و اون اینه که در روانکاوی فرویدی و نئوفرویدی مهمترین اتفاقات در گذشته افتادن و مهمترین و اولین تقریبا متناظر در نظر گرفته میشن. یعنی مهمترین همون اولینه. مثلا نخستین فجایع روانی و جنسی رو مهمترین میدونن. این یه جوری تفاوت در تعریف عمق. یعنی فروید معتقد بوده برای دستیابی به عمق بیشتر باید گذشته دورتر رو واکاوی کرد، ولی در اگزیستانسیالیسم شدن فرد اهمیت ثانویه داره، بودن و هستن فرده که اهمیت اساسی رو به خودش اختصاص میده. پس یه روانکاو اگزیستانسیال دنبال اینه که بفهمه هر نمود بیرونی از یک رنجش روانی ریشه در کدوم یکی از ترس‌های وجودی داره و تلاش نمی‌کنه اون رو لزوماً به یه تجربه فجیع یا تاثیرگذار در دوران کودکی ربط بده. امیدوارم واضح بوده باشه. یالوم روان نژندی یا همون مشکلات روانی رو به بیماری سرماخوردگی تشبیه میکنه. شاید خیلیاتون بدونید ویروس سرماخوردگی همیشه در بدن ما هست، سکنا دارن، در بخشای از بینی و سینوس های ما خونه کردن، ولی ما همیشه که احساس سرماخوردگی نمیکنیم. ما زمانی احساس سرماخوردگی میکنیم که اون ساز و کار دفاعی بدن ما تحت شرایطی مختل بشه، اون وقت ویروس ها مجال حمله پیدا میکنن. اینم بگم روان نژندی یه طیفه، از رقیق رقیق تا غلیظ غلیظ. احتمالا همه ما به درصد خیلی پایینی از مشکلات روانی دچار هستیم. غمگین بودن، همین حس فراوون و همگیر، خودش یک روان نژندیه. شوپنهاور معتقده اگر شما سلامت جسمی کامل دارید ولی شاد نیستید، مشکل روانی دارید. این طیف از یه احساس اندوه خفیف و مزمن میتونه وجود داشته باشه تا درجات جدیتر مثل مثلا انگیزه خودکشی، اضطراب دائمی و خیلی هیجان‌های منفی دیگه همگیر ریشه عمیق روانی دارن و ما در این پادکست دنبال فهم این معنا و کشف ریشه هاش هستیم. خب من دارم سعی میکنم کتاب رو کاملا وفادارانه پیش برم، با کتاب جلو برم، ولی تقریبا یه 20-30 صفحه باید جا بندازم چون به شرح جایگاه و تاریخ روانکاوی اگزیستانسیال و ربطش با شیوه انسانگرایانه و ایناست و کاملا مناسب مقدمه کتابه و به معنای مورد نظر ما ربط چندانی نداره. فقط بگم که اروین یالوم در مقدمه به کیرکیگور به عنوان پایگذار فلسفه اگزیستانسیالیسم و همچنین رولومی همکارش و به نوعی استاد خودش ادای احترام میکنه، از چند فیلسوف دیگه هم نام میبره و یاد میکنه و از نویسندگانی مثل داستایوفسکی، کامو، سارت هم یاد میکنه که آثاری متأثر از نگرش اگزیستانسیال داشتن. خب این نویدو میدم که مغز کلام و حرفای اصلی کتاب رواندرمانی اگزیستانسیال نوشته اروین یالوم میشه گفت از حالا شروع میشه. راجع به نقش مفهوم مرگ در ناهنجاری های روانی حرف میزنیم. ترس از مرگ، یا بهتر بگم ترس از دست دادن وجود و پیوستن به عدم، نقش عمده‌ای در تجربیات درونی ما داره. مدام زیر پوست ناخودآگاهمون در حرکت و حضوری آشفته در حاشیه خودآگاهمون داره. یه سخن قصار از یک روانشناس قدیمی هست که میگه جایی رو که نمیخاره نخارون. پرداختن به موضوع ترس از مرگ شاید از جنس همین خاروندن به نظر بیاد و غیر ضروری. اگه همه مردم سازوکار شخصی و درونی خودشون رو برای دفاع در مقابل این ترس دارن و در بیشتر موارد هم همونطور که گفتیم نسبتاً داره خوب کار میکنه، چرا باید سکون این آب رو به هم ریخت؟ اگه هدف ما در زندگی آرامشه و به ظاهر آرامش قابل قبولی داریم، چرا باید این آرامش، امید یا باورها رو دستخوش آگاهی هایی کنیم که ممکنه همه اون آرامش و امید و باورها رو تحت تأثیر قرار بده؟ اما اروین یالوم معتقد پایه این فرض غلطه. پایه این فرض چی بود؟ اینکه همه چی خوبه دیگه، نمیخاره، جای مرگ نمیخاره. اگر نمیخاره چرا بخارونیم؟ یالوم میگه این پیش‌فرض غلطه. مرگ نقطه‌ای در مغز که همیشه میخاره و بخش زیادی از راهی که در زندگی اومدیم و گونه‌ای که زیسته ایم متأثر از نحوه خاروندن مرگ بوده. اگه بتونیم خیلی خوب مفهوم این کتاب رو بفهمیم، این خاروندن یا علاج عاجل و فوری رو از ناخودآگاه به خودآگاه آوردیم و لاغر اینطور تسلط بیشتری روش داریم. پس چی شد؟ ما در ناخودآگاهمون مدام در حال خاروندن نقطه مرگ هستیم. تلاش میکنیم این خاروندن رو به خودآگاه بیاریم تا روش تسلط بیشتری داشته باشیم. یالوم با وام گرفتن از سخنان پیشینیان تأکید میکنه که مرگ لحظه آخر زندگی نیست. مرگ در تمام طول عمر ما جاریه. مرگ رسیدن به نقطه پایان وجوده، ولی هر لحظه از عمر ما به یک اندازه در مرگ سهیمه. یعنی لحظه آخر عمر با یه لحظه از عمرمون در 15 سالگی هر دو به یک اندازه در روند مرگ ما تأثیر دارن. همون یک ثانیه‌ای که ما در 15 سالگی میگذرونیم، به اندازه همون لحظه آخری که زندگی میکنیم، یک اندازه نقش دارن در رسوندن ما به مرگ. رواقیون که اسم این پادکست هم با تأثیر از این نهله فلسفی گرفته شده، مرگ رو مهمترین واقعه زندگی میدونستن و معتقد بودن همه چیز در تمام مدت وجود در حال حرکت به سوی مرگه و ما برای اصیل زیستن، من چقدر از این ترکیب اصیل زیستن خوشم میاد، ما برای اصیل زیستن باید با آگاهی از مرگ زندگی کنیم. چند جمله بالایی که میگفتم منو یاد اون بیت حضرت حافظ میندازه که میگه هر که آمد به جهان نقش خرابی دارد، در خرابات بگویید که هوشیار کجاست. یعنی هر کس پا به این دنیا میذاره، در ناسیش، در پیشانیش رو به نابودی رفتن ثبت شده. بعد هم دنیا رو به خرابات تشبیه میکنه که همه در مستی و خماری از این حقیقت غافلن. یادتونه تو اپیزود اول گفتم سهراب سپهری اگزیستانسیال فکر میکرده؟ به جرأت میتونم بگم حافظ هم یک اگزیستانسیالیست تمام عیار بوده. باری یالام از چند اندیشمند دیگه هم نقل قولهایی میاره. مثلا سیسرو میگه اصلا فلسفه پردازی بشر از ابتدا راهی بوده برای آماده شدن برای مرگ. آگوستین قدیس هم میگه تنها در رویارویی با مرگ است که خود انسان متولد می شود. ببینید چه اشارات ظریف و در عین حال دشواری برای فهم ارتباط مرگ و زندگی دارن. از یک فیلسوف دیگه نقل می کنه فقط کسی از طعم واقعی زندگی لذت می برد که آماده دست کشیدن از آن باشد، آماده دست کشیدن از زندگی. اما من احتمال می دم این جمله‌ای که گفتم یا حالا تو ترجمه یا قبل از اون اشتباه منتقل شده. با نگرش اگزیستانسیال باید اینطور گفته بشه: تنها کسی آماده دست کشیدن از زندگی است که طعم واقعی زندگی را چشیده باشد. اینطوری اون روح اگزیستانسیال بیشتر تو این جمله حلول کرده. این بخش که داشتم براتون آماده میکردم یاد اون ویدیویی افتادم از آخرای عمر استاد انتظامی که داشت راجع به زندگی خودش حرف میزد. احتمالا خیلیاتون دیدین روی تخت بیمارستان داره از زندگیش حرف میزنه، در حالی که طبعا میدونسته که با مرگ فاصله ای نداره.
من هر کاری کردم خوب کردم، یعنی مثلا پنیلو دو تا فیلم بازی کردم خوب کردم، همه شون رو دوست دارم، میدونم که دو تا فیلم های درجه اول تهران میشه، کار خیلی کردم خوب کردم. همیشه یه کاری نکردم که بعد تشمیم بشنم بگم وا کاش این کار نمی کردم. من هر کاری کردم خوب کردم، خوب کردم، خوب کردم. در هر رشته ای خدمت به مردم، کمک به دوستام، و من خوشحالم که این عمر طولانی هم که به من داده. تشکر میکنم، سپاسگزاری میکنم و حالا یه خودم ازش تقاضا میکنم که زودتر من بره ببره زودتر.
امیدوارم استاد انتظامی در آرامش باشن. داشتم از نقل قولهای اروین یالوم از اندیشمندان و فیلسوفهای قدیم میگفتم. لابلای این سخنان بزرگان که راجع به مرگ گفتم، یه حدیث هم به ذهن خودم میرسه که از بچگی برام خیلی عجیب بود. قبلش بگم ممکنه گاهی من یه حرفی بزنم که برخی تصور کنن من آدم مذهبی هستم، گاهی هم ممکن چیزی بگم که یه آدم مذهبی فکر کنه من بیدین هستم. لطفاً ذهنتون از این قضاوت خالی کنید. قرار نیست اصلا جهانبینی خود من در این پادکست مطرح بشه. من تمام تلاشمو میکنم خیلی خارج از کتاب چیزی نگم، اما خیلی خشک صحبت کردن رو هم نمیپسندم. پس اجازه بدید بگم من مسئول برداشت دیگران از حرفام نیستم. اما اون حدیث چی بود؟ پیامبر اسلام یه حدیث داره که میگه موتو قبل ان تموتو، یعنی بمیرید قبل از آن که مرده شوید. خیلی تفسیر این حدیث رو به واسطه وجود یه حدیث مشابه اشتباه انجام میدن. منظور از این حدیث این نیست که به حسابای خودتون رسیدگی کنین قبل از اینکه وقتی مردین اون دنیا به حسابتون رسیدگی بشه. اون یه حدیث دیگه است، اون حاسبو قبل ان تو حاسبوه. این حدیث اول بمیرید قبل از آن که مرده شوید به نظرم عمیقا حاوی همین مفهوم مرگاگاهی و زیستن با اندیشه مرگه. باری برگردیم به کتاب. یالام هم معتقده اگرچه نفس مرگ آدمی رو نابود میکنه، نفس مرگ، خود مرگ آدمی رو نابود میکنه، اما اندیشه مرگ نجات بخشه. اما چطوری؟ یالون به نظریات هایدگر ارجاع میده. هایدگر معتقد بوده انسان دو گونه میتونه زندگی بکنه، یکی در مرتبه فراموشی هستی و دیگری در مرتبه اندیشیدن به هستی. در مرتبه فراموشی هستی انسان در دنیای اشیا سر میکنه و اون معجزه وجود رو که در اپیزود اول بهش اشاره کردم درک نمیکنه و نمیخواد درک کنه. تو همین سطح وراجی های روزمره و زندگی خور و خواب و خشم و شهوت و اینطوری زندگی رو سپری میکنه. زندگی که احتمالاً شما که دارین این پادکست رو گوش میدین خیلی نمیپسندین، ولی دوروبرتون زیاد میبینید. اما در مرحله یا مرتبه اندیشیدن به هستی، فرد فقط به شیوه وجود چیزها توجه نمیکنه، به کمیتشون فقط توجه نمیکنه، به کیفیتشون فقط توجه نمیکنه، بلکه نفس وجود چیزها اونو به شگفتی وادار میکنه. یه آگاهی دائمی از هستی، اعتبار قائل شدن برای خود وجود و البته وجود خود انسان، خود اون فرد، فردی که برای وجود خودش حد اعلای اعتبار رو قائله، معلومه که احساس مسئولیت میکنه، معلومه که آزادی رو درک میکنه. یادمه وقتی اولین بار این مفهوم ارزش قائل شدن برای نفس وجود رو باش آشنا شدم، داشتم از اون دوست روانکاوم ناامید میشدم، چون داشت بهم میگفت تا همین درخت‌ها رو که نگاه میکنی تعجب نمیکنی از اینکه وجود دارن؟ خب قاعدتا من تعجب نمیکردم. نه، اینم بگم این دو تعبیر اعتبار و اصالت، اصیل، اینا خیلی پربحث آمده تو این پادکست. باید یه درک متقابل و یکسانی از این داشته باشیم، هم من هم شما، اعتبار و اصیل بودن. برگردیم به هایدگر. هایدگر معتقد بود رسیدن به مرحله اندیشیدن به هستی با تفکر ساده و خودخواسته تقریبا غیر ممکنه، بلکه تجربه های اصیل و ناب میتونه انسان رو یه جوری تکون بده که از مرتبه فراموشی هستی به اندیشیدن به هستی پرت بشه. یکی از مهمترین تجربه های اصیل و ناب که میتونه آدم رو به ساحت هستی اندیشی پرت کنه مواجهه با مرگه، که تو اپیزود قبل به دو نوعش اشاره کردم دیگه، یعنی یا لمس مرگ از نزدیک مثل اون قضیه کوفت تبریزی ها، یا جان به در بردن از یک مرگ حتمی مثل کسایی که از سرطان نجات پیدا کردن. پس چی شد؟ هایدگر میگه که رسیدن به مرتبه هستی اندیشی کار ساده ای نیست، ولی یک سری اتفاقات که به تعبیر یه فیلسوف دیگه بهش میگن اتفاقات و رویدادهای سرحدی، یعنی شما رو تا یک سرحدی میبره، یک سری اتفاقات اینطوری مثل مواجهه با مرگ میتونه شما رو پرت کنه تو ساحت هستی اندیشی، و اون وقتی که زندگی یه معنای دیگه پیدا میکنه و ما دنبال اینیم که به اون معنای برسیم. خب بذارید این اپیزود رو اینجا به پایان ببرم. الان که میخوام اپیزود سوم رو آپلود کنم، تازه میخوام کانال رو در توییتر و اینستاگرام تبلیغ کنم. خواهش میکنم اگه براتون جذاب بوده تا اینجا منو در معرفی پادکستم یاری کنید. حتما کسانی رو میشناسید که پادکست گوش میدن، ازتون میخوام پادکست رواق رو بهشون معرفی کنید. این پایان اپیزود سوم از پادکست رواق بود و حالا بدرود.